أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در محضر کلام الهی هستیم و بهره میبریم از آیات بینات قرآن. سوره التین، این سوره مبارکه البته گاه با سوره التین معرفی شده است، یعنی گاهی با حرف قسم هم بر سر اسم این سوره آمده است که در روایات فضیلت سوره میخوانم خدمت عزیزان بازگو میشه. سوره مبارکه با توجه به این که نشانه های ظاهری اون رو که نگاه میکنیم، یعنی آغاز سوره رو میبینیم که با سوگند و قسم است و تین و زیتون با حرف قسم و واو سوگند به کار برده میشه. آیات کوتاهی است، بعضن متنتن، و بقیه نشانه هایی که به لحاظ محتوایی در سوره مبارکه میبینیم گواه این است که این سوره قبل از هجرت بر پیامبر مکرم اسلام نازل شده است. یعنی در تقسیمات قرآن این سوره رو سوره چه میدانیم؟ سوره مکی میدانیم، نه سوره مدنی. بسیار خوب، این به لحاظ تقسیم ابتدایی. اما قبل از ورود به سوره مبارکه من ادب میکنم و مانند همیشه آنچرا که به عنوان فضیلت در روایات برای این سوره مبارکه مطرح شده است دو روایت رو میخونم، یکی روایتی که از طریق شیعی و سنی و دوم روایتی که از وجود مبارک ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است. اما روایت اول، ابن ابی ابن کعب نقل میکند عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، سمعت النبی، گفت که سمعت النبی، عذرخواهی میکنم این روایت اول شاید بخونم بهتر باشه، که عن النبی قال، پیامبر فرمودن من قرأها اعطاه الله خصلتین، اگر کسی این سوره رو میخواند و قرائت و مداومت دارد دو خصوصیت خداوند به او میدهد. الا عافیه، اولی الا عافیه، ابتداعا خداوند عافیت به اون میده، یعنی این سوره آثار مادی دنیوی دارد، یه چنین حالتی است. الا عافیت ولی یقین مادام فی دنیا، دوم اثر معنوی است و یه باور مستحکم و یه یقینی خداوند تا در دنیاست به او میدهد. فإن مات اعطاه الله من الاجر بعدد من قرأ هذه السوره صيام يوم، به هنگامی که جان میدهد خداوند به تعداد تمام کسانی که این سوره رو میخوانند فضیلت یک روز روزداری رو به پاس هر کدام و معادل هر کدام به این خواننده سوره مبارکه تین مرحمت میکند. خیلی سنگین اون چرا که پیامبر فرموده. انا ابی عبدالله علیه السلام از وجود مبارک امام صادق قال من قرأ وتین، در اینجا امام تعبیر وتین دارن از اسم این سوره، با واو میاد، فی فرائضه و نوافله، چه در نمازهای واجب و نمازهای مستحب، او اعطی من الجنه حیث و یرضا، به او از بهش به مقداری داده میشود که به رضایت و خرسندی برسد. خب این هم روایت بسیار زیبایی است که در فضیلت این سوره مبارکه از ائمه علیهم السلام در منابع تفسیر روایی نقل است که خوانده شد. اما آغاز می‌کنیم سوره مبارکه را. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون، سوگند به تین و سوگند به زیتون. خب کلمه تین یک بار در قرآن کریم به کار برده شده است، اون هم همین جاست که نام همین سوره هم قرار گرفته است، یعنی سوژه‌ای شده است برای این سوره مبارک. و می‌دانیم کلمه تین در پارسی ما و ترجمان پارسی اون میشه انجیر، خود کلمه تین به معنای انجیر. و زیتون، کلمه زیتون ما معادلی در پارسی براش نداریم، خود زیتون است که زیتون یه کلمه عربی است. سوگند به تین و سوگند به زیتون. خب این که آیا مراد از تین و زیتون چیست، دقت بفرمایید من این دو سوگند بعدی رو هم بخونم تا نظریاتی که در اینجا وارد شده است و مطرح کنیم و انتخاب کنیم اون چرا که بیشتر شاید به ثواب نزدیکتر است. به دنبال اون فرمود و طور سینین، و طور سینین و سوگند به طور سینین. حالا کلمه سینین، سینا، سینا، سینین، سینین، یعنی چهار تا لفظ برای معنا. و طور سینین و سوگند به طور سینین. و هذا البلد الامین، و سوگند به این سرزمین امن و مأمون. اگر معنای فعیل معنای مفعول باشه، یعنی سوگند به این سرزمین امان داده شده و امن. و هذا البلد الامین. مفسران عظام هنگامی که به آیات ابتدایی این سوره رسیدند دو روش رو پیش گرفتند. بعضی از مفسران با توجه به سیاق کلی آیه شریفه اظهار نظر در مورد دو نام اول و تین و زیتون داشتند، یعنی گفتند که مناسبتی باید بین دو سوگند اول تین و زیتون باشه و دو سوگند بعدی که طور سینین است. طور، تود و علم، جبل، عرض به خدمتون، اسامی است که برای کوه گفته میشه در کلام عرب. تود، طور، جبل، علم، این چهارتا اسامی کوه است به تعبیر نصاب السبیان ابو نصر فراهی. عرض به خدمتون اینها از اسامی کوه که به کار برده میشه. طور یعنی کوه سینین، کوهی که واقع است در سینین، در سینا، در سینا، در وادی و در سرزمین سینین. خب این چه سرزمینی است؟ الان عرض میکنم. و هذا البلد الامین، و این سرزمین، اشاره کاملا نزدیک به این سرزمین امن، به این سرزمین امن که دیگه از همه واضح تر و آشکار تر این معنوست، یعنی همین سرزمینی که پیامبر لا اقسم به هذا البلد که قبلا هم اشاره شده است، همین بلد یعنی سرزمین مکه. بسیاری از مفسران هنگامی که این دو سوگند بعدی رو دیدن، این مجموعه چهار قسم رو از یه جنس دانستن، گفتن که همطور که خداوند به طور سینین به این بلد و این سرزمین امن سوگند یاد میکند، یعنی به مکان سوگند یاد میکنه، بنابراین اون تین و زیتون هم مراد مکان است. تین مکانی است و زیتون مکانی است و این دو بعدی هم مکان. چهار سوگند به چهار مکان گفته شده که حالا علت به اصطلاح این سوگند و به اصطلاح وجه مشارکت اینها چیست؟ این است. عرض میکنم الان اجازه بفرمایید من همین نظر رو ابتداءً بگم، بعد احتمال دوم میگم که شاید تقویت بشه. خب طور سینین کجاست؟ جایی است که انکب الواد المقدس طوا، هنگامی که جناب موسی داره میاد باز میگرده در سرزمین مدین به سوی مصر، به یه جایی میرسد که بالاخره اون شرایط شب و اون باران و نمیدونم اوضاع و احوال خاص و احتمالاً وضع حمل همسر رو، و دنبال یه راهنماییست، رهگم کرده وادیست. ام کثو خطاب میکند به همراهانش، درنگ کنید، انی آنست و نارا، من یه روشنی رو دارم میبینم، یه آتشی رو از بالا میبینم از اون ارتفاع، بگذارید من برم که یا راهنمایی پیدا کنم کنار اون آتش، یا یه بخشی آتشی بتونم بیارم برای گرم کردن خودمون و شما و امثالی. خب وقتی که وارد شد دیگه رسید به جایی، به سرزمینی که نام اون طور سینا و سینا و سینین است، یعنی سلسله جبالی است که قله بلند اون طور سینا. به چه دلیل این نام به اون داده شده است؟ چون در صحرایی است که بین فلسطین و مصر است، یعنی صحرای سینا، که الان این رو در جغرافیای امروز میدونیم بخش‌های اون در تصرف رژیم اشغالی است، بخش‌های در اختیار مصر است و منازعات فراوان و جنگ‌های متعددی از 1967 در این سرزمین واقع شده در صحرای سینا و این یه سرزمین اختلافی است. الان در جغرافیای امروز روشن و مشخص است که کجاست. خب این طور سینا کجاست؟ جایی است که خداوند به موسی کلیم گفت که جناب موسی انک فخلع نعلیک، کفش رو در یارو پیاده در این بزم دوست بیا که انک بالواد المقدس توها، به سرزمین مقدس تو وارسیده ای و انی انا ربک، من پروردگار تو هستم. و وحی به جناب موسی در این سرزمین انجام شد و رسالتش رو پیدا کرد و اذهب الی فرعون انه طغا، برو به سراغ فرعون و کارتو شروع کن جناب موسی. این سرزمین طور سینین است. و هذا البلد الامین هم قطعا سرزمین مکه است. چرا؟ به دلیل اینکه بالاخره وقتی که جناب ابراهیم و اسماعیل کار خودشون رو تمام کردن و خانه کعبه رو ساختند، اونگاه ابراهیم دعا کرد من جمله این دعا رو، رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا اولا اینجا رو شهر کن، به سرزمینی که ساکنان جدی پیدا میکند، یه ایلاغ و غشلاغ نمیشه، میان درش ماندگاری پیدا میکنن، میشه بلد. اصلا خود بلده به معنای سکونه، لذا به انسانهایی که سکون فکری دارن و جولان ذهنی ندارن بلید گفته میشود، از همین ماده بلد. اینجا را بلد کن، یه شهر، یه شهری که ساکنان و شهروندانی در اون ساکن باشن. اما اولین ویژگی که برای شهر لازمه و مهمترین ضرورتی که برای شهر لازمه امنیته. رب اجعل هذا بلدا آمنا، اینجا رو یه شهری قرار بده که امنیت داشته باشه. خب این کدام شهر است؟ شهری است که اطراف کعبه رو گرفته است و این سرزمین مکه است، مسجد حرام است و بعد به دنبال اون مکه، و این سرزمین میشه بلد امین. و نشانهای دیگر اون هم در قرآن مشخصه، و من دخله کان آمنا، و هر کسی در این سرزمین وارد میشود امنیتی دارد. حالا چرا این سرزمین امنیت داره؟ چه امنیتی داره؟ این رو قبلا توضیح دادیم در موارد لازمش، هم امنیت تشریعی دارد هم امنیت تکوینی دارد، هم به لحاظ طبیعی جغرافیای این منطقه به لحاظ زمین شناسی وضعیت خاصی داره، یعنی اون سختی و استواری که در این کوه هاست، صلابتی که داره، سطح فرسایش رو کاهش میده، زمین ثبات و برقراری داره اینجا، مانند مناطقی نیست که فرسایش به حدی باشه که بافت جغرافیایی رو به هم بزند، یه ثباتی دارد به لحاظ این صلابت و سختی که در این سرزمین وجود داره. و گسلی هم که مکه بر روی اون قرار دارد به لحاظ زمین شناسی و به لحاظ زلزله شناسی از استوارترین گسل های روی زمینه، امن‌ترین گسل‌های روی زمینه. این به لحاظ طبیعی و جغرافیایی. به لحاظ تشریعی و حکمی و قانونی اینجا سرزمینی است که یه امنیتی داره، یعنی این مسجد الحرام به گونه است که بالاخره خداوند سرزمین حرم رو سرزمین امن قرار داده و خیلی از اعمال می‌دونید که در این سرزمین انجام نمیشه. حشیش این سرزمین، حشیش یعنی چی؟ یعنی گیاه این سرزمین، حیوان این سرزمین یه امنیتی داره، یه حرمت و کرامتی دارد. حد الهی در این سرزمین برگزار نمیشه، لا یقام الحد فی ارض الحرم، در سرزمین حرم حد و حدود خدا جاری نمیشه، حتی اینقدر احترام این سرزمین دارد. و اگر احیانا مجرمی وارد حرم شد، وارد مسجد حرام شد و متعلقاً به استار البیت، به دیوار خانه پناه برد، به پرده خانه پناه برد، کسی حق بازداشت اون رو نداره، کسی نمیتونه بگیردش اون رو، مگر اینکه کاری بکنن که دوچار یه مزیقی بشه، آبونانی به اون نرسد تا بتونن خودشو تسلیم کنه و بازداشتش کنن. یعنی اینقدر احترام دارد ولو قاتل باشه، ولو جانی باشه. این سرزمین حرم است و امنیتی که در اینجا وجود داره به لحاظ تشریعی و قانونی اون هم امنیت تکوینی و طبیعی. و هذا البلد الامین، خب این سرزمین، سرزمین کیست؟ سرزمین پیامبر است که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، در سوره بلد دو مرتبه تکرار میشه. نه این چنین است که میگویند، سوگند یاد میکنیم به این سرزمین، این سرزمین است پیامبر که شما در اینجا ساکنید، پای شما بر این سرزمین خورده است و این جایگاه رو دارد. پس این سرزمین مکه یادآور خاطرات پیامبر مکرم اسلام است و در این حال تعبیر بلد امین چه یادآوری دیگه ای رو دارد؟ یادآوری از ابراهیم دارد، ابراهیمی که بنیانگذار این شهر است و این سرزمین است. خب طور سینین هم یادآور که بود؟ یادآور شخصیت بزرگوار کلیم الله و کلم الله موسی تکلیما، خدا در این سرزمین با موسی سخن گفته است و وحی به اون کرده است. حالا این بزرگانی که به این شیوه نگاه میکنن میگن اون دو مکان، اون تین و زیتون، هم کلمه تین و زیتون گفته شده، اما مراد مکان تین و زیتون است. به قرینه حال و محل به لحاظ مجازی مراد اون مکانی است که در اونجا تین و زیتون بسیار بوده است، که اون سرزمین هم سرزمین خاطر انگیزی است. کجاست؟ مناطق شمالی است، شمال سرزمین حجاز است، میریم به طرف فلسطین و به طرف شامات، سرزمینی که سرزمین انجیر و سرزمین زیتون است. خب حالا چرا به این سرزمین سوگند یاد بشه بعد به طور سینا و بعد این سرزمین مکه؟ چون اونجا زادگاه پیامبران بسیار بزرگواری است. منطقه زیتون اینجا جایی است که عرض به خدمتون، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، چقدر مبارک است اطراف مسجد الاقصی، چه برکات عظیمی دارد این منطقه که دیگه شمال رو میگیرد، جنوب رو میگیرد، لبنان رو میگیرد، شرق رو میگیرد و تمام این حوالی رو شامل میشه و برکات عظیمی رو خداوند در این منطقه قرار داده است. زادگاه پیامبران، مهد نبوت و بعثت، صدها پیامبر در این سرزمین مبعوث شدن که سرآمد اونها شخصیت بزرگواری است که فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، مادر او مریم نزدیک مسجد الاقصی این فرزند را به دنیا می آورد، عیسی مریم و مسیح. خب تین هم زیتون که به این اشاره داره، بیشتر تین هم ولو به همین سرزمین اشاره دارد و شمالتر از آن، که ممکنه با یه اشارات دورتری به سلسله جبال کاردین، به وستوت علل جودی و به نوح نبی مرتبط باشد، یعنی پای نوح به میان کشیده شود. خب پس بنابراین خداوند به چهار منطقه سوگند یاد می کند که در ارتباط با پنج پیامبر بزرگ الهی، همانان که ایشان را اولوالعزم می دانیم. سوگند به سرزمین تین که در رابطه با جایی است که خدای سبحان به نوح گفت که بزیرای با برکات الهی و رحمت خداوند و استقرار خودش رو پیدا کرد، به سرزمین عیسی و تمام خاطرات این پیامبر بزرگوار الهی، به سرزمینی که موسی در اونجا وحی رو دریافت می‌کند و به سرزمین مکه که بنیاد اون توسط ابراهیم است و استمرار اون و بقا اون و دوام اون توسط وجود مبارک نبی مکرم اسلام. خب این منطقی است که بسیاری از مفسران دارن. من با یه مقداری دو حالتهایی البته این رو به این شیوه خدمت عزیزان گفتم که پاره از ایرادات درش نباشه، اون نظریه که مطرح میکنه سعی کردم با یه حک و نقدی مطلب رو خدمت عزیزان منتقل کنم و بازگو کنم. حالا چرا خداوند به این سرزمین ها قسم یاد میکند؟ بعد جواب قسم میاد، دقت خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به اون ارزی نداریم میرسیم. اما آیا خود اینها، این سرزمین ها به خودی خود ذاتن یه ارزش و فضیلتی دارن که خدا قسم یاد میکنه به اینها؟ خیر، قاعده کلی همان است که شرف المکانه بالمکین. خود مکان خصوصیت خاصی نداره، این طور سینا به خودی خود خبری نیست، اون سرزمین بیت المقدس به خودی خود جایی نیست، بیت المقدس و بیت المقدس، و بفرمایید سرزمین مکه خودش به خودی خود اتفاقی ندارد به لحاظ زمین بودن مانند بقیه زمین هاست، بلکه به دلیل اتفاقاتی که در اون سرزمین افتاده است و مسائلی که در اونجا رخ داده است شرافت و عظمت پیدا می کند که در حدی مورد سوگند و قسم خداوند واقع بشه، به دلیل وحیی که بر موسی می آید، وحیی که بر عیسی می آید، به دلیل زاده شدن عیسی در اون سرزمین، به دلیل پانهادن موسی و گفتگوی او با خدا در اون سرزمین، به دلیل بنانهادن به اصطلاح ابراهیم این بناء خانه رو در این منطقه و به دلیل زاده شدن وجود مبارک نبی مکرم در اینجا، حیات پیامبر، زندگی پیامبر و وحی پیامبر و خدمات رسول خدا در سرزمین مکه. لذا جا داره که به این شرافت ها خدای سبحان سوگند یاد کند و ذهن انسان ها رو متوجه به این مکان های مهم تاریخی جدی معطوف کند و به دنبال اون مطالب بعدی مطرح شود. این یه بسته تفسیری مشخص شد که خدمت دوستان عزیز گفتیم و تمام. اما رأی دوم اینی که بیایم و برگردیم و کلمه تین و زیتون رو در همون معنای خودش بدون حذف و قرینه، بدون عرض به خدمتون نظر داشتن که تین مراد سرزمین تین است یا مثلا عرض و زیتون است سرزمین زیتون است، این رأی که گفتم نه، اصلا خود کلمه تین رو تین و کلمه زیتون را زیتون بدانیم، یعنی همانی که میشناسیم، انجیر و زیتون. خب خداوند به انجیر و زیتون سوگند یاد میکند. خب میدانیم بخشی از سوگندهای خداوند در قرآن همینه دیگه. ذات حق به اجزاء زمین قسم یاد میکند، به اجزاء زمان قسم یاد میکند، به زها قسم یاد میکند، به عصر قسم یاد میکند، به فجر قسم یاد میکند، به شب، به روز، یعنی به پدیده های طبیعی مهم خلقت. ذات حق سوگند یاد می کند و انسانها رو به ژرف نگری در این حقایق دعوت می کند، در این که بعد از ذکر قسم یه مطالبی می خواد با این سوگند به دنبالش بیاد. اما نفس خود مقسمون به تعبیر دقیق، اونی که به اون قسم یاد میشه، 40 سوگندی که در قرآن وجود داره، برای این است که انسانها به این حقایق زمینی، آسمانی، مادی، معنوی یه توجه بیشتری داشته باشن که در زندگی اونها نقش داره. من جمله مقوله خوراکی ها و خوردنی هاست. یه خوردنی هایی که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید تأمل بیشتری به اونها داشته باشه، جا داره در قرآن که خداوند ذهن انسان ها رو به مأکولات خودشون، به اون چه میخورن و تغذیه جسمیشون بیشتر معطوف کند. لذا به نماینده بعضی از اینها سوگند یاد میکند ذات حق. خب استعذار دارید، نوعا میوه هایی در قرآن مورد توجه قرار میگیرد که اینها سوای بعد به اصطلاح میوه بودن اون و فاکهه بودن اون، جنبه غذایی هم داره، یعنی جنبه غذایی هم داره، میشه حتی اینها رو جزء سبد غذایی به عنوان تغذیه محسوب کرد، نه صرفا میوه و جنبه فاکهه و تفکه داشته باشه، بلکه این و فواید دیگری غیر از این هم داره برای انسان ها. لذا خداوند مطرح میکنه، مثلا خرما رو که خدا مطرح میکنه، خب بالاخره خرما از مواردی که زکات بهش تعلق میگیره، غلات اربعه، خب در کنار چیه؟ جو و گندم، در کنارش خرما و کشمش است. بالاخره خود انگور که میاد، این جنبه غذایی هم داره، جنبه میوه‌ای هم داره. خرما هم چنین حالتی رو دارد و انجیر هم چنین حالتی رو دارد و زیتون هم چنین حالتی رو. یعنی اینها نه صرفاً میوه‌اند، بلکه فراتر از میوه‌اند. اینها میتونن یه رتبه بالاتر باشند از میوه های دیگه که میتونن سهم غذایی برای انسان داشته باشن. و همینطوره واقعا کلمه تین، زیتون، انجیر و زیتون، بالاخره میدانیم که انجیر با تمام سابقه‌ای که دارد، یعنی میوه‌ای است که بالاخره سابقه دیرینه در میان انسان‌ها داره و به لحاظ خوردنی با توجه به اینکه بافت‌های خاصی داخلش نیست، جلدش نیست، الیافی نداره، لذا میوه‌ای است که به تعبیر ساده‌تر عرب‌ها راحت الحلقومه، یعنی تمام اجزاء اون خورده میشه. این میوه، میوه ایست که تمام اجزاء اون خورده میشه، نه هسته ای داره که این رو به کناری عرض به خدمتون بنهیم. یه وقتی ابوذر از پیامبر نقل کرد، پیامبر فرمود اگر من بخوام یه میوه ای رو بگم که از بهشت مثلا فرود آمده است برای شما انسان ها، لقول و خواهم گفت که این نیست مگر انجیر تین، و این یه میوه ایست که بهشتی است واقعا. مثلا این جمله رو ابوذر از پیامبر نقل میکنه که در کتب تفسیری هم هست، یه میوه ایست. بعد پیامبر فهمن به دلیل اینکه هسته نداره، زائد نداره، پوست نداره، بخواد شما همه بخشهاش 100% چی میشه؟ مورد استفاده قرار میگیره. خب بالاخره میدونید به لحاظ ارگانیک بودن انجیر این نکته خیلی مهمه دیگه، سم نمیخوره دیگه انجیر، از معدود میوه هایی است که سم پذیر نیست، نمیشه سم بزنن به انجیر، اگر بزنن قابل استفاده نیست، مانند خرماست که این حالت رو داره، این ویژگی درشون هست. یه میوه ایست که غذا ایست بسیار مقوی، 60% مواد قندی است، قند مفید سازگار با بدن، جوهر لیمو، اسید مالیک و ویژگی های دیگه وجود، نمک های کانی متعدد داره، آنزیم فیسین که منحصره در انجیر و یکی دوتا از میوه های دیگه صرفاً در این وجود داره، خیلی غنی است. در گذشته در اساطیر یونان داریم، شاید در نه بخش اساطیری، بخش داستانی یونان هم داریم که جیره سربازان یونان در گذشته جیره خشکشون انجیر بود. یعنی انجیر خشک رو به عنوان ماده غذایی خودشون انتخاب میکردن برای سربازانشون در جبهه و این انرژی کافی و توان لازم رو به اینها میداد و قوت رو ایجاد میکرد. حالا مزاح هم بکنیم، بالاخره جاش دیگه اومد به ذهن دیگه. بالاخره ما هم که بچه بودیم به ما هم میگفتن بخور انجیر پاره کن زنجیر. و این هم به هیچ با اون پهلوانان گذشته نیست. بالاخره مشخص میشه که آقا در این یه توان خوبی، یعنی یه انرژی خوبی رو، کالری خوبی رو ایجاد میکنه برای انسان، میشه ازش استفاده کرد. به لحاظ درمانی در گذشته انجیر رو به عنوان یکی از داروهای درمانی استفاده، موادی استفاده میکنن که جنبه درمانی داشت، یعنی بالاخره برای سنگ کلیه، برای صفرا، برای انسدادهای خفیف کبدی و تهالی استفاده میکردن، زماد ازش درست میکردن، از زماد اون استفاده میکردن. و شاید مهمترین فایدهی که در همون حدیث نبوی هم وجود داره، پیامبر هم به این دو نکته اشاره کرده، یکی نسبت به هموروئید و بواسیر و دوم نقرس، که پیامبر فرمودن در این دو درمانگری میکند انجیر. خب جنبه درمانی هم از دیرباز داشته است و مورد بهره‌برداری بوده. و جالب اینه که به یونانی سوکو، انجیر میشه سوکو. سوکو عرضم به خدمتون، فیلو هم که به معنای دوستدار است، لقب افلاطون فیلو سوکو بوده است، یعنی دوستدار انجیر. حالا نمیدانم، بالاخره بعد فیلسوف شده است، بعد دوستدار مثلا تعقل و غیره. خلاصه این ارتباط رو هم با اسم افلاطون در این کلمه نوشتن که وجود داره. این کلمه تین که جایگاهی دارد که خداوند به اون قسم یاد میکند و این اهمیت رو میدهد. زیتون هم که در جای خودش مشخصه، میدونیم سابقه زیتون یعنی زادگاه زیتون همین منطقه است. یعنی کدوم منطقه؟ منطقه خاورمیانه، یعنی منطقه است که به اصطلاح فنیقی ها بنیانگذار کشت زیتون بودند در این منطقه، در منطقه بین عراق و ایران و عرض به خدمتون حجاز، در این مناطق کشت اولیه زیتون رو فنیقی ها شروع کردند 2000 سال قبل از میلاد مسیح زیتون کشت شد داریم. بعد منتقل شد به مناطق دیگه که امروز میبینید مهد زیتون دنیا، مثلا اسپانیا و ایتالیا با بالاترین سطح زیر کشت و غیره، یا مناطق دیگر دنیا. بعد به شرق و غرب منتقل شد از این سرزمین. و شاید به نظر بعضی ها آیه مبارکه نور، شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، اشاره به همین داره. نمیشه بدون اشاره باشه. این شجره مبارکه زیتونه، این درختی است که نه شرق دور است نه غرب دور، در همین میانه، در همین خاورمیانه است، میدلیسته، در همین جاست زادگاهان. گروه این رو از آیه شریفه استفاده کردن، نمیشه رد کرد حرفشون رو، ولو معانی دیگری هم در آیه وجود داره که در جای خودش گفتیم، اما این هم نکته ایست که قابل بهره برداری است و استفاده است. خب این زیتون هم که می داریم دیگه، بالاخره کاربری عمده یا اون بحث روغن زیتون، یعنی سوای خود میوه یا اون و خاصیت میوه بودن اون، 80% روغن زیتون اصلا اسید اولیکه، که اولیو خود نام زیتونه دیگه. بله اروپایی ها اومدن نام علمیشو بردن به سوی خودشون، اولیا یوروپیا، یعنی اومدن مصادره کردن این رو، نام علمی این رو اولیو، خود زیتون. و بالاخره این روغن زیتون 80% اون روغنیه که روغن خاص خودش، اسید سیتریک هم داره، غیره هم داره، چیزای دیگه هم داره، عرضم به خدمت حضرت عالی، و دیگه سرشار از نعمت‌های الهی است. و به تعبیر صاحبان و عالمان و علوم تغذیه، بهترین روغن هماهنگ با بدن و مصرف بدن بدون تردید روغن زیتون است، که به عنوان درمانی استفاده روغن اصیل زیتون رو گاه گرم‌هایی از اون رو در روز لازم می‌دانند پاره از صاحب نظران. در جای خودش تحقیق کردن، مقاله نوشتن، کار کردن، مطالعات علمی در این روزگاران ما داشتن که مشخص است. در گذشته هم استفاده می شد به عنوان ملین به عنوان مسهل، به عنوان منزج، نظم دهنده مزاج و مشکلات معدی، مشکلات عرض به خدمتون اثناعشر، زخمهای معده، زخمهای اثناعشر رو درمان میکردن طبیبان، با زیتون و روغن زیتون درمان میکردن، نارسایی های کلیوی رو درمان میکردن با زیتون و روغن زیتون و بسیار بسیار، حتی گاه از این هم به عنوان زمادهای خارجی برای اگزماها و زخمهای بدن استفاده میشد. و آخرین سخن در باب زیتون هم این که بالاخره میدونید الان نماد صلح در جهان کبوتری است که یک برگ و شاخ زیتون بر لب دارد در دنیا. این هم بالاخره یه پیوندی است که شاید این رو بعضی ها به نوح و کشتی نوح نسبت دادن که آنها داستان داره که اون در جای خودش مطرح است. خب اگر ذات حق قسم یاد کرده باشد به خود انجیر و زیتون و تین و زیتون، هیچ نیازی نیست که ما تأویلی برای این قائل بشیم و این رو به مناطق انجیر و زیتون خیز منتقل کنیم، نه، و تین و زیتون. خب بعد چی میشه نسبتش با دو قسم بعدی و طور سینین و هاذا البلد الامین؟ انسان که در احسن تقویم آفریده شده است موجودی است مرکب از جسم و جان، و خداوند سرمایه گذاری هم در جسم انسان کرده است هم در جان انسان کرده است. هنگامی که به جسم انسان میرسد غوغا میکند ذات حق، تمام مراحل شکلگیری جسم رو با چه ظرافتی مطرح میکنه و در یه جایی میفهمد یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ارکبک. آه این در رابطه با جسم انسانه، چرا مغرور میشی پروردگار بخشنده کریم خودت به حالی که در بهترین شکل تو رو سامان داده، منظم کرده است و علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. آقا این چشم و گوش و بینی و حالات و این وجود انسان رو به لحاظ جسمی خداوند یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ذات حق شما رو در رحم مادران تصویرگری کرده، سرمایه گذاری کرده رو خلقت جسمی ما انسان ها. دقت بفرمایید در باب حیوانات مقایسه میکنیم، بالاخره در بحث انتقال مقصود و مراد ایرادی نداره. شما در حیوانات وقتی نگاه کنید هیچ حیوانی نیست که به تمام معنا همه وجودش رو ستایش کنید و به ستاییدش، نه یه ویژگیشو میگید. مثلا فرض بفرمایید میگید بالله یا زبیات القاء قل لنا لیلا من کن هم لیلا من البشری، میگید آقا اون چشمای آهو رو میگید، چشم آهو رو میگید نسبت به آهوها وقتی صحبت میکن، نمیدونم چشم خروس رو میگیم به تعبیر جناب فردوسی در شاهنامه، در دیباچه شاهنامه، پر تاووس رو میگیم، پر تاووس در اوراق مصاحف دیدم گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش، گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. دشمن تاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او. از هر حیوان میبینید یه چیزی، اما در مورد انسان قصه فرق میکنه. این توازن وجودی انسان، این جسم انسان، زیبایی انسان، خب بالاخره گاه دیگه وقتی بررسی میشه به لحاظ زیباشناسی میبینیم متفاوت از بقیه پدیده هاست و موجودات است. خب رو بعد جسمی انسان سرمایه‌گذاری کرده و تین و زیتون خداوند سوگند یاد میکند به خوراک این جسم و این بعد جسمی. اما بخش اصلی وجود انسان و کمال اصلی انسان به چیست؟ به جانیست، به اون خلق آخریست که خدا وقتی اون رو به انسان داد بعد گفت تبارک الله احسن الخالقین ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از اینکه نطفه و علقه و مزغه و همه چی تکمیل شد بعد ما یه خلق دیگری رو به انسان دادیم، بعد اونگاه فرمود تبارک الله احسن الخالقین. اون خلق آخر چیست؟ روح و نفس انسان. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی این جسم رو تصفیه کردیم بعد روح رو درش دمیدیم، بعد گفتیم فرشتگان حالا چیکار کنید؟ مقابل سجده کنید. بعد دوم وجود انسان که اصل وجود ماست، یعنی ببینید خدا به نفس انسان میگه کم، یعنی شما، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو شما رو ملک الموت که مأموره توفی میکند و جانتون میگیرد. بعد در آیه میگه الله یتوفا الانفس حین موتها، خدا نفس ها رو وقت مرگ میگیره. از اون بر گفت کم، اینجا میشه نفس، پس انسان کم یعنی شما میشین چی؟ میشید نفس، مساویس با نفس، یعنی نفس انسان و روح انسان هویت اصلی ماست و شخصیت اصلی ماست. خب در رابطه با بعد دوم وجود انسان فرمود و طور سینین و هاذا البلد الامین، تغذیه اصلی روح انسان و جان انسان از چیست؟ از وحی، از وحی. اصلا به وحی در قرآن کریم روح گفته شده، اوحینا الیک روحا من امرنا، به وحی روح گفته میشه، به قرآن روح گفته میشه. اون حیات حقیقی در وحی است و در کلام الهی است که زنده میکند انسان و وجود را و بشر را و حیات بشری میدهد، حیات حقیقی میدهد. پس خداوند در دو قسم اول به لحاظ ساختار جسمی و تغذیه جسم انسان سوگند یاد میکنن، دو قسم بعدی در رابطه با جان و روح انسانه. حالا بعد از این چهار سوگند، اون چرا که بعد از قسم، خب حالا قسم برای چی خورده، چی رو میخواد ثابت کند با این سوگند خوردن؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به یقین ما آفریدیم و طراحی کردیم انسان را فی احسن تقویم. کلمه احسن افعل تفصیل است از ماده حسن. فی احسن تقویم، تقویم کون و شیعه ذا قوامن، سیرورت و شیعه ذا قوامن. وقتی یه چیزی به قوام میرسد این تقویم یافته شده. قوام یعنی چه؟ یعنی اون موزون بودن، اعتدال، پایداری و استواری. وقتی پدیده‌ای میرسد به نهایت اعتدال، به نهایت ثبات و استواری، این میشه دارای قوام، قوام گرفته است، تقویم شده است. پس کون و شیء ذا قوامن، سیرورت و شیء ذا قوامن میشه چی؟ میشه تقویم. فبود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، با این انسان را آفریدیم، همین انسانی که در رابطه با تین و زیتون و تور سینین و حاضر بلد الامین است، این انسان را آفریدیم فی احسن تقویم، در نکوترین، زیباترین و شایسته ترین حالات متوازن معتدل پایدار احسن تقویم. اما ثم رددناه اسفل سافلین، اما بعد دیگه اتفاقی میافتد که این رو بعد میگردانیمش به اسفل سافلین. بگم همین جمله رو بعد برگردیم تفسیر آیه قبل و این آیه با هم. اسفل از ماده سفاله میآید، خفض المکان میشه سفاله، انخفاض میشه سفاله، یعنی پایینی، مکان پست پایین رو میگن سافل، اسافل اعضا نمیگن، مکان پست پایین رو، زمین گود رو. ثم رددناها اسفل سافل، اسفل هم افعل تفسیر است، یعنی پایین ترین، پست ترین. اما بعد این انسان برگردانده میشود به پست ترین مراتب پستی، اسفل سافلی. بسیار خوب، این سوگند ها خورده شد که به این انسان بگه که انسان تو موجود عجیبی هستی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را آفریدیم در احسن تقویم. حالا مراد از احسن تقویم انسان آیا نکوترین وضعیت جسمی انسانه؟ یعنی به این توازن کمربند شانه‌ای و کمربند لگنی و این تقارن اندام‌ها به لحاظ فیزیولوژی و اینها اشاره میکنه خداوند؟ نه نه نه، به دلیلی که میگن ثم مرددناها اسفل سافلین، اسفل سافلین که ربطی به جسم نداره. وقتی خدا انسان رو رد میکند به پست‌ترین مقام‌ها، جسمش که پست نمیشه. چی پست میشه؟ رتبه انسانی او، جان و روح او به پستی میرسد به حدی که اولئک کالانعام بل هم ازل، از حیوان هم پستر میشه، از وحوش بیابان هم پستر میشه این انسان. این در رابطه با جسم انسان نیست این رد به اسفل، بلکه این در رابطه با جان و روح. مشخص میشه اینجا لبه تیز سخن و مراد الهی در احسن تقویم چیست؟ جان و روح انسان است. اضافه کنید به این به لحاظ تفسیری و دقت نظر که فرمود لقد خلقنا الانسان، در قرآن کریم هر جا تکیه کلام به جسم ماست، واژه‌ای که در مورد انسان به کار برده میشود چیست؟ بشر. به دلیلی که انسان موجودی است که بشره داره، کرک و پشم و اینها نداره، مو نداره، دیده میشه بدنش، بهش میگن بشر. قل انما انا بشر مثلکم، من یه انسانی ام که به لحاظ جسمی مثل شما ام، اما یوها الی به لحاظ روحی نه، من جانم پرورده وحی است. اما هر جا که صحبت از جان و روح انسانه، کلمه انسان بیشتر میاد، یعنی اینکه انسان کان الانسان عجولا، خلق الانسان عجولا، مثلا خلق الانسان حلوا، انسان حلوا عجول ظلوم. وقتی ویژگی های این چنینی میاد، اینجا صحبت انسان میاد، یعنی خصوصیاتی که در روح و در نفس انسان وجود دارد. اینجا کلمه انسان میاد، بیشتر نظر به چیز، سخن معطوفه به نفس و روح انسان است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما این انسان رو در بالاترین شرایط توازن، پایداری و دوام قرار دادیم. هیچ موجودی رو به مقدار انسان تو این آفرینش این باها رو بهش ندادیم. اینجا داستان داره دیگه، وارد نمیشیم ما به خارج از آیه شریفه. یکی از بحثایی که بالاخره من تو بعض از درس‌های بیرون هست، دانشگاه هست، این بحث در خود بحث انسان شناسی، این جایگاه و مرتبه انسان رو دانستن خیلی مهمه، که این انسان آیا طبیعت تاریخی دارد، آیا این انسان ذات داره، آیا فطرت داره، آیا طبیعت داره، چی داره این انسان، چی تو وجود این انسانه، و خداوند چه سرمایه‌ای رو به این انسان داده. هیچ منبعی و هیچ کتابی با تمام جرأت عرض می‌کنم، از انسان مانند قرآن یاد نکرده است و تعظیم و تجلیل نداره. مقام امانتش، مقام کرامتش، مقام محوریتش در آفرینش، ارجمندی انسان، خلافت انسان و بقیه تعابیر شگفت‌انگیزی که مانند اینجا ذات حق به کار می‌بره. فی احسن تقویم. این انسان یه موجودی است که نکوترین شرایط رو دارد. ببینید، به لحاظ مادی در خلقت احسن کل شیء خلقه، خداوند همه چیز رو نیکو آفریده است. اما اونی که اینجا برای انسان مطرح میشه، عرض کردم، یه چیزی است ورای بقیه موجودات، و این جان، نفس و روح انسان است که خدا یه ظرفیت احسنیت به اون داده، یعنی به رسیدن به بالاترین مراتب حسن. خداوند این افق رو باز گذاشته برای انسان ها. دقت کنید، به لحاظ بالقوه شعنی، نه فعلی، نه فعلیت، شأن و جایگاه و این قوه و توان رو به همه انسان‌ها خدا داده است که از این احسن تقویم برخوردار باشند. یعنی نفس و جان انسان میتواند به جایی برسد که حمله دیگر برارم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نااله راجعون. این انسان میتونه به جایی برد که خب خواندیم الان آیه رو در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، برود تا جایی که جبرئیل بموند، کمیتش لنگ باشه، بعد بگوین ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، بیا نزدیکتر بیا، فکان قاب قوسین او ادنا. این انسان است، این ظرفیت رو خدا به انسان داده است که میتوند برد تا جایی که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی میخواد به لقاء الهی برسد، این راهکاری که بهش میگیم، یعنی مشرف به لقاء الله بشه این انسان. این انسان موجودی است که میتواند تا جایی برود که هم درجاتون عند ربهم، اصلا خودش میشه درجه، خودش میشه رتبه، اونم اندرب بهم، به مقام اندیت برسه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به مقام اندیت نزد خدا برسه. نمیفهمیم اینها رو، اما این شعنی است که خدا پیش روی همه انسان ها گشوده است که انسان ها میتونن اوج بگیرن، بالا برن، برسن به بالاترین مقامات متصوری که ملک و فرشتگان مبهوت و متعیر از اوجگیری این انسان بمانند. فرمود لقد خلق للانسان فی احسن تقویم. حالا خدا تو طراحی انسان این ظرفیت رو قرار داده است. این ظرفیت به لحاظ استعداد ذهنی و فکری و عقلی است که خدا به انسان داده. انسان رو از نیروی برخوردار کرده است که موجودات دیگر در این حد ندارن، توانمندی عقلانی انسان. خداوند فطرتی در وجود ما قرار داده است که این اجزایی داره، این فطرت شگفت‌انگیز، ظرفیت حب، ظرفیت عشق، عواطف، احساسات و نقدها اصلا در نفس انسان خود انتقادی، تشخیص، تبیین، تمیز، ان الانسان علی نفس این بصیره، بصیرت درونی انسان، یه چیزهایی که من متاسفم این جمله رو عرض میکنم که عموم و اکثریت انسانها به این گنجینه درونی خودشون آگاهی مطلقا ندارن، نمیدونن چی دارن. وقتی نبیات رو میخوندم برای دوستان، مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل می نهی. این نی وقتی خالیه هر کسی بذاره لبش هر چی بخواد میزنه و هر سازی بخواد براش صدا میکنه، ازش در میاد، هر کسی بخواد کوکش میکنه برای خودش. مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل می نهی. ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. وقتی انسان پر میشه از خودش و شناخت خودش تمامه دیگه، اما وقتی خالیه هیچ. شما این لیوان رو بالاخره، حالا این لیوان های پلاستیکی کاغذی، بالاخره اینا پر آب بذارید اینجا دست من میخوره، گاهی بهش تکون نمیخوره، اما اگه خالی باشه پرت میشه، هیچ وزانتی نداره، پرت میشه. انسان خالی از خود بدون شناخت خودش هیچی نمیشه، اما وقتی پر میشه از معرفت و شناخت وزانت پیدا میکنه، سنگینی پیدا میکنه، میشه اونی که باید باشه، ثقل میشه. سنفرغ لکم ایها الثقلان، خدا به انسان در سوره مبارکه الرحمن چی میگه؟ ثقل میگه، ثقل میگه، وزنه خلقتیم، ما وزنه آفرینشه، توجه فرمودید؟ خب این جان و روح انسان با اون عقلانیتی که داره، با اون فطرتی که داره، با این ذاتیاتی که خدا فعلها فجورها و تقواها، با این توازنی که در بین صفات و وجود انسان قرار داره، که یک انسان در عین این که میتونه اشجع الناس باشه، شجاعترین مردمان باشد، اما بیمناکترین مردمان هم باشد، ناله کنه، زجه بزنه، اشک بریزه از خوف و خشیت، اما از اون طرف وکانت ضربات و علی ابن ابی طالب و اوتارا، وقتی میزنه امام در عمرش به هیچ دشمنی دو ضربه نزد، علی ابن ابی طالب با یه ضربه کار رو تمام میکرد. این همون انسانی است که تو نخلستان بن نجار کوفه ناله میزند، زجه میزند، بعد متوش میافتد، بعد میگن چی شده، نکنه جان داده علی؟ میگن نه، بگذارید، با خدای خود عالمی دارد. این همون است که بالاخره وقتی اون یتیم رو میبیند، وقتی اون وضعیت ایتام رو میبیند، صورت خودش رو مقابل آتش تنور میگیرد، میگه زق یا ابوالحسن حر الدنیا قبل الاخره، علی آتش دنیا رو الان بچش قبل از آتش آخرت. چطور میشه این انسان این ظرفیت رو داره عزیزان، که بالاترین صفات رو از اون طرف، بالاترین صفات رو از این طرف داشت، به این نقطه توازن برسه؟ این میشه چی؟ میشه احسن و تقویم انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بالاترین شکل متصور، بالاترین مرز حسن به لحاظ قوام و ثبات و توازن و اعتدال آفریدیم، درست شد؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب عرض کردم، دقت کنید، این حالتی است که خدا به لحاظ شأنیت و به اصطلاح بالقوه به انسان ها داده است. حالا این شأن و قوه باید چی بشه؟ به فعلیت برسه تو وجود ما. اما سوگمندان قرآن میگوید در بسیاری از انسان ها به فعلیت نمیرسد، لذا ثم مرددناه اسفل السافلین، با همه موقعیتی که بهش دادیم، با همه شرایطی که بهش دادیم، اما متاسفانه این انسان رو گاهی برمیگردونیمش به پسترین جایگاه ها، به جایی میرسد که ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، به اسفل السافلین جهنم میرسد، به جای هم درجاتون اند ربهم، اون درجات بالایی که گفتیم، به اینجا میرسد. یعنی یه برداری رو ببینید، نمیدونم بگیم، عرض به خدمتون، تا اوج بی‌نهایت، از اون طرف مثبت بی‌نهایت، این طرف منفی بی‌نهایت، این انسان داره یه بردار اینچنینی سیر میکند و طی میکند، تک تک ما که روی این خط برداریم. ثم رددناه اسفل سافلین. خب حالا این انسانی که خدا در احسن تقویم آفریدش، اون شأنیتی که بهش داده و اون قوه‌ای که بهش داده، کی به ظهور میرسد؟ کی به فعلیت میرسد؟ با چه ساز و کار و راهکاری؟ بعد میشه اون احسن و تقویم خلقت، بعد میشه چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، باده از ما مست شد نه ما از او. به جایی برسیم که انسان غالب از ما هست شد نه ما از او، به اون مرتبه بالا برسد، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. این دو تا راهکار داره، یعنی دو کلید واژه داره اینجا که انسان به مقام احسن و تقویم میرسد و الا به اسفل و سافلین خواهد رفت. الا الذين آمنوا، مگر آنانی به اسفل سافلین نمی روند و در احسن تقویم میمانند که آمنوا، ایمان بیارن، اونایی که ایمان بیارن. خب حالا برخیر ببینید، انسان رو خدا به گونه ای قرار داده است که این جان آدمی و این نفس انسان باید به یه عروت الوثقایی، به یه تکیه‌گاهی، به یه دستگیره قوی گره بخورد تا از تحیر و تشتت و پراکندگی به در آید، و الا همان می شود که گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابان ها اسیر سرسر است. دیگه میشه قاوی، این سو اون سو می زند، حیارا سکارا، لا مسلمین بلا نصارا به تعبیر معصوم، این در اون در میزنه، نمیدونه کیه چیه. همونی که بهش میگن آلیناسیون، یه خودباختگی پیدا میکنه، تحیری پیدا میکنه، همونی که درد اصلی جامعه امروز بشری هست در کلان کلی بشر. چیزی که انسان رو رها میکند از این چیزی نیست جز ایمان، یعنی بازگشت انسان به هویت اصلی خودش. از ایمان تعبیر میکنیم به عقد القلب، الایمان عقد فی القلب. عقد یعنی چی؟ عقده و عقد یعنی گره، گرهی در جان، یعنی وقتی جان و نفس انسان به یه حقایقی گره میخورد، متصل میشه و باورمند و مستحکم میشه و دیگه اون تکیه ها خودش و مسیر خودش رو پیدا میکنه. این جوهر ایمان این عزیزان. حالا ایمان به چه؟ الا الذین آمنوا. ایمان به چه؟ خب خود قرآن مطرح کرده دیگه، سوره مبارکه، بقره، جاهای دیگه داریم، پنج نکته همیشه متعلق ایمانند به تعبیر ادیبانه در قرآن. ایمان به خود ذات حق، ایمان به ذات حق، آفریدگار وجود و هستی، و دیگه از این پوچی و تحیر به در آمدن و متصل شدن با سرمنشه تمام صفات اعلی هستی و وجود و آفرینش. ایمان به خداوند، ایمان به الله، ایمان به فرستادگان الهی که بیان پیام خدا رو برای انسان بیارن، ایمان به پیام‌های الهی یعنی کتب الهی، ایمان به الله، به رسوله و کتبه، و ایمان به عالم غیبی که حقایق غیبیه در آن به مقداری است که به تعبیر امیرالمومنین اون چرا که خدا یا ما می‌بینیم از شهود تو در قبال غیب تو هیچ چیزی نیست، که نماد اون رو ملائکه قرآن مطرح می‌کند مثلا. و پنجم هم ایمان به یوم آخر و جهان آخرت و عالم واپسین. پنج تا رکن ایمان مطرح میشه، اون گره خوردن به این باورها و حقایق پنجگانه. الا الذین آمنوا. خب این ایمان درون انسان رو آباد میکند، انسان رو استوار میکند، نقشه راه زندگی رو دست انسان میده. اما از الان به بعد که حالا قوت نقشه خوانی پیدا کردی، اجرای این نقشه مهم است. این عقایدی که پیدا کردی، ایمان به خدا، پس باید زندگی تو در مقام عمل رنگ خدا بگیرد، صفقت الله بگیرد. ایمان به کتب یعنی نشون باید بدی، باید ببینی ایمان به کتب یعنی چی، یعنی عمل کردن جز جز سطر سطر تعالیم این کتاب. ایمان به پیامبران یعنی اقتداء به پیامبران. ایمان به فرشتگان و عالم غیب یعنی باور کردن تمام آثار غیب در این شهود و این دنیا. و ایمان به جهان آخرت یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ای بود این باشه، مثقال ذره رو حسابش دقیق پیش رومون قرار داره. لذا فرمود از اینها تعبیر به چه می شود؟ و عمل و صالحات، مگر اونها که ایمان میارن، ایمان آوردن میارن، و عمل و صالحات، و عمل صالح کردند و میکنن، یعنی تمام اون باور ایمانی خودشون رو در صحنه معاش زندگی به منصه ظهور میگذارن و اثبات میکنن. عمل است. حالا تعبیر این عملگرایی رو قرآن با عمل صالح میگه. بارها چون توضیح دادم دیگه توضیح بیشتری نمیدم، فقط همین جمله رو عرض میکنم که عمل صالح عملی است که مبتنی بر چیست؟ یعنی برخاستگاه اون و زیربنای اون و پیش نیاز اون چیست؟ ایمان. اگر کسی مبتنی بر ایمان و باور قلبی عمل میکند، این عمل عمل صالح. اما اگر عمل انسان اون ریشه ایمانی رو نداره، این عمل صالح محسوب نمیشه. یک. دوم خود کلمه صلاحیت رو که قرآن استفاده میکنه، صلاحیت نقطه مقابل چیست؟ فساد. فساد یعنی کار بیهوده یا تباه بی خاصیت، بلکه خاصیت منفی. غذای فاسد شده دیگه اون حالت مغذی بودن رو نداره، بلکه ممکنه غذای فاسد اگه الان بخوریم اثر سو هم در گوارش ما ایجاد کند، برگردانیم اصلا تحملش نکنیم. نقطه مقابلش میشه صلاحیت. صلاح یعنی عمل مؤثر مفید، هیچ قیدی دیگه نمیخواد عزیزان. عمل صالح یعنی عملی که مبتنی بر باور انسان تکان میخورد انجام میده، در حوزه رفتارهای شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مالی، فرهنگی فرقی نمیکنه، فردی، خانوادگی، و عملی است که مؤثره، مفیده، نه عملی که خاصیتی بر او بار نباشد. نه اگر در حوزه عبادات است، نمازی که هیچ خاصیتی بر خواندن این برای انسان نیاد، وقتی میخونی نمیشه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی هم هست نماز هم دروغ است، هم قش است، هم تقلب است، هم ظلم است، خب این نمیشه عمل صالح. عمل صالح یعنی عمل مؤثر، مفید، کارا. حالا گاهی بالاخره از باب اختصار نیاز بوده برای دوستان بالاخره در مباحث ویژه بگیم که بالاخره اگر افیشنسی است، افکتیونس است، اگر پروداکتیویتی است، اگر بهره‌وری است، کارایی است، اثر بخشی است، به نظر من میاد این سه واژه‌ای که ما دیگه اوج به بار نشستن نگرش مدیریتی رو در افعال داریم، یعنی همین عمل صالحی که خداوند مطرح میکنه، عملی که کارا باشد، اثر بخش باشد و بهره‌وری عمیق داشته باشد، مفید، مؤثر، نه کیلویی، دستی، گتری، یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. این تسبیح دست ممکنه دارم تو میگم دائما ذکر است، اما خب اثرش چی؟ اثرش چی این دائما ذکر؟ تسبیح انداخته میشه، تسبیح شما مقصود، اما خاصیتش چی؟ اما گاه ممکن است یه یا الله میگی که واقعا میلرزانی چرخ را، میلرزانی هستی رو، یعنی یک آه برخواسته از معرفت و شکر و عشق که تکان میده، این میشه عمل صالح، یک ذکر صالح میشه. توجه فرمودید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب کسانی میرسن به اون احسن تقویم و به اسفل سافلین نمیرن که در مراتب ایمان و عمل صالح حرکت میکنن، در این وادی حرکت میکنن. حالا البته میدانیم اینجا ایمان و عمل صالح تابع منطق ارسطویی نیست، یعنی صفر و یک نیست، بلکه به تعبیر بنده تابع منطق فازی است، یعنی صفر و صده، یعنی نسبت داره. کسی ممکنه 10 درجه ایمان و عمل صالح، یک کسی 20 درجه، یک کسی 40 درجه، یک کسی 80 درجه، یک کسی ان شاء الله برسد به مقام 100 درجه که میشه عصمت، ممکنه به اون مرتبه رسیده باشد. اما عمده اینه که در این وادی است و داره تلاش رو میکنه. فرمود الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، حالا بسیار زیباست، فلهم اجر غیر ممنون، و برای چنین کسانی، این مؤمنان دارای عمل صالح که در مسیر احسن تقویم حرکت میکنند، اجر غیر ممنون است. کلمه ممنون از ماده منه به معنای قطع، به معنای بریدن است. به مرگ میگن منون در کلام عرب، چون رشته حیات و زندگی را میبرد و قطع میکند. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، در نهاد پیامبر میگفتن یه شاعریه که ما دوست داریم یک مرگ ناگهانی مشکوک بیاد از بین ببردش، یعنی ترورش کنن مثلا، این حرف رو میزدن. فرمود فلهم اجر غیر ممنون. الله اکبر، دقت بفرمایید، خداوند انسان رو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما نبودیم، هیچی ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، ما نبودیم، خداوند ما را از عدم به هستی آورد. بعد انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه و جعلناه سمیعا بصیرا، بعد ما رو سمیع کرد، بصیر کرد، هدیناه السبیل، بهمون هدایت داد، همه چی داد، ما رو تو احسن تقویم آفرید. بعد میگه که این ایمان و این عمل صالح اگر در این وادی بودید، لهم اجرون، اجرم مال شما. الله اکبر، این چه کرامتی است که خداوند در حق انسان عمل میکنه، هم وجود میدهد، هم ابزار میدهد، هم فکر میده، هم فهم میده، هم هدایت میکنه، هم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم توان عمل میده، بعدم اجر میده. هیچی نمیتونیم بگیم، فقط در قبال عظمتش جو سر فرود بیاریم. سبحانك ربنا، هیچی نمیتونیم بگیم خدایا تو منزهی و ما فکرمون کن، ربنا ظلمنا انفسنا، باید بگیم ما، چیز دیگه نمیاد به زبانمون. لهم اجرون، زیباییش اینه، غیر و ممنون. الان گفتم اجری که قطع هم نمیشه. خب بالاخره شما هر پاداشی رو در دنیا بگید اتفاقا مقطعیه دیگه، توی مقطعیه، توی مقطع قطع میشه دیگه، بریده میشه دیگه. حالا بالاخره یک کسی کارمند مجموعه است و یه حقوقی دارد و بازنشستگی داره و بعد هم خب به رحمت خدا میره، خانوم هستن، سرکار راش خانوم مثلا به ایشان داده میشه، خب بالاخره این تا که ادامه پیدا میکنه؟ حالا این قاعده ای داره، ضابطه ای داره، جای قطع میشه دیگه، تمام. هیچ اجر دائم نداریم ما. اما فلهم اجرون غیر ممنون، لا ینقطع ابدی، فلهم اجرون غیر ممنون. خب به اینجا که رسید یه مرتبه جمله میگه که تکان میده، یعنی خطاب میکند خدا به همین انسان، فما یکذبک بعد بالدین، ای انسان با تمام این حرفا که بهت گفتیم، با این احسن تقویم تو، با این راه تو، با این مسیر تو، با اون اسفل سافلین رو، فما یکذبک بعد بالدین، پس بگو چه دردته، بگو چه مشکلی داری. فما یکذبک بعد بالدین، بعد از تمام این رفتار خدا به تو، چه چیزی رو تو رو ناباور میکنه و موجب میشه که تکذیب میکنی دین را؟ چه حجت و دلیلی داری؟ چه عذری داری؟ چه بهانه‌ای داری؟ فما یکذبک بعد بالدین. حالا کلمه دین میتواند به معنای خود دین باشد، ان الدین عند الله الاسلام، به معنای دین یعنی هم دین، یعنی واقعا دین، آینه الهی، به قرآن، به شریعت، به اسلام. میتوند کلمه دین مالک یوم الدین باشد، مراد دین یعنی جزا و عالم قیامت باشد، و این للمکذبینی که الذین یکذبون به یوم الدین باشه. فرمود فما یکذبک بعد بالدین، چی شما رو ناباور به دین کرده است، به این آیین کرده است که خدا احسن و تقویم، این همون آیینی است که فاقیم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت شما رو خدا هماهنگ با این دین قرار داده است، همون احسن تقویم رو، پس چرا تکذیب میکنید؟ چرا خود بدی میکنید؟ یا اینکه چرا تکذیب میکنید به اون جهان یقینی پیش رو که باید بیستید و یوم یقوم الناس در رب العالمین و پاسخگو باشید؟ علیس الله به احکم الحاکمین، آیا باور ندارید؟ نمیدونید؟ آیا غیر اینه که خداوند احکم الحاکمین است؟ این هم میخوره به اینکه دین رو به عنوان آیین و کیش بدانیم، هم میخوره که دین رو به عنوان چی بدونیم؟ به عنوان جزا و عالم قیامت بدونیم. این کلمه احکم الحاکم، اگر کلمه احکم از ماده حکمت بیاد، خداوند احکم الحاکمین است، یعنی حکیمانه ترین احکام رو خدا فرستاده است که تمام اینا جمع شده چی؟ در دین الهی و در آیین الهی. الیس الله به احکم الحاکمین، مگر نه این که خدا نابترین حقایق رو براتون فرستاده است، نابترین روش های زندگی رو فرستاده است، سعادت رو فرستاده است. خب چرا پس این سو اون سو میزنید؟ چرا وامدار دیگران میکنید خودتون رو بدون دلیل؟ معنای دوم، اگر احکم از ماده محکم و استواری بیاد، علیس الله به احکم الحاکمین، میخورین که دین به معنای جزا باشه. آیا خداوند محکمترین و استوارترین حکم کنندگان و داوران نیست که در قیامت حکم میکنند؟ خب بالاخره ما قضاوتی که قضات محترم عزیزان و دوستان میدن، بالاخره این احکام صادر میشه، در دادگاه بدوی میره تجدید نظر، چی میشه؟ نقض میشه. باز ممکنه تجدید نظر بعدی باشه، بره دیوان عالی کشور نقض بشه، تا برسه به یه مراتبی که نقض نشه دیگه، مثلا فرض بفهم. احکام ثبات نداره، به دلیل اینکه قاضی ما اون دانش کافی رو در پرونده و گاهی اون توانایی کافی رو نداره، یعنی دانایی و توانایی کافی رو نداره. خداوند سبحان به کل شیء علیم و علی کل شیء قدیر، اوج توانایی و دانایی از آن کیست؟ از آن خدا نیست که الله لا اله الا هو الحی القیوم، از آن اوست. لذا داوری و حکم هم احکم الحاکمین هم حضرت اوست. علیه الله به احکم الحاکمین. آیا مگر اینطور نیست که خدا احکم الحاکمین است و مقابل او باید بیستید با این سابقه و با این زمینه‌ای که برای شما فراهم کرد و این فرصتی که در دنیا به شما ای انسان دارای احسن تقویم داد و اونگاه کارتو به جایی بکشد که با مقام اسفل سافلین در پیشگاه او بیستی و داوری حق در مورد تو اجرا شود. علیس الله به احکم الحاکمین. خب این سوره تمام شد. من فقط یه جمله هم بگم و اون هم چون روایات متعددی داریم، بارها گفتیم گاهی در آیات شریف ما تفسیر تمام شد، گاهی تأویل آیات رو معصومین گفتن. تأویل اونی که ما از لفظ نمیفهمیم دیگه. در ذیل این سوره مبارکه در آیات نخستین و اون در روایات متعددی از منظر تأویل از معصومین، از ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صلی الله تأویل عرض میکنم، اشتباه ذهنی نشه برای دوستان، نه تفسیر. در مقام تأویل داریم که در آیات شریفه و تین و زیتون الحسن و الحسین تأویل شده است به وجود مبارک امام مجتبی و سید الشهدا، و طور سینین وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، و هذا البلد الامین النبی المکرم پیامبر مکرم اسلام. در تأویل این چهار عنوان به این چهار شخصیت بزرگ آفرینش در مقام تأویل بازگو شده است، که دیگه فهم این با خود معصومین است و جنبه تأویل دارد نه جنبه تفسیر. تمام شد سوره مبارکه تین. پروردگارا با آبروی قرآن، به عظمت کلامت، توفیق فهم و شناخت حضرت خودت رو و شناخت خودمون رو به ما عنایت بفرما. پروردگار و توفیق قدردانی از نعمت‌های تو و فرصت‌هایی که در اختیار ما قرار دادی به ما عنایت کن. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. پروردگار، شب جمعه است و شب دعاست و دلبسته کلام تو هستیم. بار الله و خالقا، توجه عنایت خودت رو به این مملکت بیشتر کن، نظر مبارک ولیت رو به این مملکت بیشتر کن، مشکلاتمون رو، اوضاع و احوالمون رو سامان عنایت بفرما، ما را از نعمت پایدار امنیت و عدالت برخوردار بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.